ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. امروز شنبه 12 مرداد ماه سال 1392 برابر با 3 اوت 2013 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله در این عصر دمکرده مرداد ماهی که از گرمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان برایتان خواهیم گفت. پیش از همه اینها با خبرها همراه بشیم با کیوان حسینی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با منه.
درود بر شما. در پی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه ای، دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی رسما آغاز شد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم ریاست جمهوری از جمله وظایف و اختیارات رهبر است و در هر دوره این حکم طی مراسمی که با نام تنفیذ شناخته می شود، توسط رهبر به رئیس جمهور ابلاغ می شود. روحانی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد تا در مراسم تحلیف به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند. حسن روحانی سیاستمداری که با شعار میانه روی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، 64 سال سن دارد و در رشته حقوق از یک دانشگاه اسکاتلندی دکترا گرفته است. او در مبارزات انتخاباتی خود تاکید کرد که به هیچ وجه به هیچ یک از دو جناح اصلی جمهوری اسلامی، یعنی اصولگرایان یا اصلاح طلبان، وابسته نیست و به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرده است. دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تا خرداد ماه سال 1396 خورشیدی ادامه خواهد یافت. همزمان پلیس تهران اعلام کرد که فردا یکشنبه به دلیل برگزاری مراسم تحلیف و حضور بیش از 50 هیئت خارجی برای شرکت در این مراسم، به مدت 8 ساعت محدودیت‌های ترافیکی ویژه اعمال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین رحیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت که این محدودیت‌ها از ساعت 2 بعد از ظهر آغاز می‌شود و تا 10 شب ادامه خواهد داشت. به گفته سازمان پزشکی قانونی، در 3 ماهه نخست سال 92 بیش از 4500 تن در ایران در حوادث رانندگی کشته شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، این میزان تلفات جاده‌ای 5.5% کمتر از تلفات حوادث رانندگی در مدت مشابه در سال گذشته است. بر اساس این گزارش، استان‌های فارس، خراسان رضوی و تهران بیشترین تلفات را در حوادث رانندگی نسبت به باقی نقاط کشور داشتند. کمترین میزان تلفات جاده‌ای در بهار امسال در استان یزد رخ داده است. با توجه به میزان تلفات رانندگی در ایران نسبت به جمعیت، جاده‌های ایران یکی از مرگبارترین جاده‌ها در سراسر جهان هستند. سازمان سنجش اعلام کرد که از فردا یکشنبه دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور سراسری سال 92 هم به شکل اینترنتی و هم چاپی در اختیار داوطلبان ورود به دانشگاه قرار خواهد گرفت. به گفته حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته به خاطر رفاه دانش آموزان زودتر از زمان مقرر توزیع خواهد شد. همچنین علت تغییر نظر سازمان سنجش و چاپ دفترچه انتخاب رشته، دسترسی مناطق محروم به این دفترچه عنوان شده است. بر اساس اعلام سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته از فردا در وبسایت sanjesh.org و همچنین مراکز پستی در دسترس خواهد بود. و ما دو خبر بین المللی. من از ظواهری، رهبر القاعده، از هواداران گروه اخوان المسلمین در مصر خواست که دموکراسی را فراموش کنند و به دنبال برپایی حکومتی بر اساس قوانین اسلامی باشند. به گزارش خبرگزاری رویتر، ظواهری در یک پیام ویدئویی 15 دقیقه‌ای که روز شنبه در یک وبسایت اسلامی منتشر شد، از اسلامگرایانی که در مصر به تشکیل حزب روی آورده‌اند انتقاد کرد. ظواهری گفت: من به هر کس که از مرسی حمایت می‌کند می‌گویم که ما باید اول بپذیریم مشروعیت از انتخابات و دموکراسی به دست نمی‌آید، بلکه از شریعت به دست می‌آید. ارتش مصر روز 12 تیر ماه در یک کودتای نظامی محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای مصر، را از کار برکنار کرد. از آن روز بیش از 300 تن در اعتراض‌های هواداران مرسی به کودتای نظامی کشته شدند. و آخرین خبر این که به گفته مقام‌های هندی، حمله انتحاری صبح روز شنبه به کنسولگری این کشور در شهر جلال‌آباد افغانستان 6 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجاری در ساعت 10 صبح در برابر کنسولگری سفارت هند در این شهر رخ داده و به مدت 1 ساعت صدای تیراندازی و درگیری شنیده شده است. بعض محمد از مقام‌های ارشد پزشکی در استان ننگرهار گفت که تمامی قربانیان این حادثه به جز یک سرباز افغان که مجروح شده غیر نظامی بودند. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه هند در توییتر اعلام کرد که تمامی کارکنان هندی کنسولگری سالم هستند و انفجار روبروی ساختمان کنسولگری رخ داده است.
سپاسگزارم از کیوان. کیوان حسینی بود که از جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان برایمان گفت. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا تازه شروع شده. با من همراه باشید تا ببینیم در این مجله چه برای شما تدارک دیدیم. هفتمین رئیس جمهوری در یازدهمین دوره جمهوریت. حکم ریاست جمهوری حسن روحانی تنفیذ شد. در این مجله شامگاهی با مرتضی کاظمیان و احسان مهرابی از مراسم تنفیذ خواهیم گفت. امیدهای کاخ سفید با آینده پاستور. دولت آمریکا به تغییرات آینده ایران خوشبین است. گزارشی خواهیم شنید از نوشین سید حسینی. آقای رئیس جمهوری، وعده‌هات یادت باشه. روحانی سنج در تورنتو به کار افتاد. همکارم فرین عاصمی از ابتکار سایتی برای سنجش وعده‌های حسن روحانی گزارش خواهد داد. آبی نه برای آبادانی. پرونده غرق شدن 12 نفر در دریاچه سد کارون به دستگاه قضایی رفت. با رضا ولیزاده همراه می‌شویم و از جزئیات غرق شدن یک مینیبوس در سد کارون و پرونده قضایی آن خواهیم شنید. و اگر با من آرش حسنی‌ها تا پایان این مجله شامگاهی همراه بمانید، باز از گزارش و گفتگو خبر برای شما خواهیم گفت. خب در ابتدا سراغی بگیریم از مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس که حتما... سلام آقای کاظمیان.
سلام، وقت شما بخیر آقای حسن، خسته نباشید.
سلامت باشید. من خواستم مطمئن شم که شما تشریف دارید پشت خط تلفنی ما. حتما مراسم تنفیذ رو شما هم نگاه کردید و شنیدید مباحثی رو که مطرح شده، سخنرانی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران و آیت الله خامنه ای که در این مراسم صحبت کردند. می‌خواستم از شما بپرسم که به اعتقاد شما مهمترین مسائلی که در این مراسم از ابتدا به سخنان آقای خامنه‌ای میخوام رجوع بکنیم که مهمترین مسائلی که ایشون بهش اشاره کردن در این مراسم چه بوده است؟
من اجازه میخوام قبل از این که به صحبت آقای خامنه‌ای بپردازم اشاره کنم به یک حاشیه‌ای که به نظر میرسه میتونست خودش یک متن باشه یا به نوعی متن رو هم تحت تاثیر قرار بده و اون عدم حضور رئیس جمهور اصلاحات آقای خاتمی بود که دو دوره رئیس جمهور ایران بود اما به این مراسم دعوت نشد. جای خالی آقایان موسوی و کروبی که بیشتر از 30 ماه هستش در حصر و حبس خانگی هستند و حضور کسی مثل آقای مرتضوی که به هر حال محکوم شده و جز متهمان اصلی فاجعه کهریزک است. اما مستقل از این حاشیه و علاوه بر صحبت‌های فوق‌العاده آقای روحانی، به نظر من صحبت‌های آقای خامنه‌ای امروز صحبت‌های خیلی خوبی بود، حداقل در مقایسه با ادبیات پیشین ایشون. یعنی تاکید آقای خامنه‌ای به نظر من از درخواست ایشون از همه جریان‌های سیاسی برای اینکه کمک کنن به توفیق دولت جدید خیلی نکته مهمی بود. مهر تایید و تاکید ایشون بر کلید واژه حکمت و اعتدال که در سخنرانی آقای روحانی مطرح شد همینطور خیلی مهم بود. تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر شکیبایی مردم برای رفع تدریجی مشکل و اینکه به هر حال حل و فصل مشکلات زمان‌بر هست و احتیاج به یک سری تغییرات بنیادین داره، این هم به نوعی همدلی مهم رأس نظام سیاسی بود جمهور جدید. البته رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرد که به نوعی ادبیات متفاوتی با آقای روحانی اتخاذ کنه در نقد یا به هر حال انتقاد از اسرائیل و همینطور امریکا، یا حداقل اینکه به هر حال ادبیات متفاوت خودش رو همچنان برجسته کنه در سخنرانی، گون که باز تاکید داشت روی همون حکمت و به هر حال تعقیب منافع ملی و منافع نظام جمهوری اسلامی، اگر گرچه که دشمنان به تعبیر ایشون به حال عقلانیت نداشته باشن و رفتارهای خودشون رو ادامه بدن. در مجموع سخنرانی آقای خامنه‌ای به گمان من سخنرانی قابل تأملی بود. صحبت‌های حداقل میشه گفت از منظر رهبر جمهوری اسلامی و با سابقه کردشون داشتیم، ما به نظر من صحبت‌های مثبتی بود و من خودم فکر میکنم که انتظار یه چنین صحبت‌هایی رو حداقل امروز به این حد نداشتم.
خب آقای کاظمیان، در صحبتاتون اشاره کردید که سخنرانی آقای روحانی به اعتقاد شما سخنرانی فوق‌العاده بوده. چه نکاتی در این سخنرانی مطرح شد و چه شنیدید شما که این سخنرانی رو فوق‌العاده مینامید؟
بله، یعنی آن چیزی که آقای روحانی امروز ادا کرد در مقام اولین صحبت‌های رسمی خودش به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی واجد تأکیدات مؤکد بود بر برحال مردم سالاری، برخواست مردم برای تغییر و اینکه برحال اشاره کرد به عوامل اجتماعی اقتصادی سیاسی که نقش آفرین بودن در انتخابات، اراده و امید مردم به تغییر صحبت کرد. تأکیدات به حال مؤکد ایشون بر به حال پرهیز از دروغگویی، ضرورت راستگویی، تأکید روی صدق، نفی کذب، تأکید بر اخلاق و حاکم شدن فضای عقلانی به نوعی واجد انتقادهای جدی بود و واجد متمایز کردن نگاه خودش دولت قبلی، دولت آقای احمدی نژاد، بدون اینکه اسم بیاره. آقای روحانی همینطور اشاره کرد به بحث شکاف ملت دولت در ایران که با انتخابات گذشته ترمیم شد به نوعی یا در حال از مشکلات و شکاف‌های این انتخابات کاست. تأکید آقای روحانی به آزادی و کرامت انسان به نظر من خیلی مهم بود. اونجایی که در انتهای صحبتش آقای روحانی از خدا خواست که بهش امید در حال کمک کنه برای اینکه از استبداد رأی فاصله بگیره، منافع شخص یا گروهی رو فدای در حال منافع شخصی خودش رو منافع ملی کنه، همینطور منافع گروهی رو ترجیح نده بر منافع ملی، دهان رقبا رو نبنده و اون چیزی رو که بر پیشینیان اومده فراموش نکنه، به نظر من واجد یک پیام‌های جدی بود یا حداقل رویکردهای دولت جدید رو نشون میداد. رویکردهایی که خب طبیعتاً با توجه به ادبیات اصلاح طلبانه آقای روحانی قابل پیش بینی بود، اما من فکر می‌کنم که نطق خیلی هوشمندانه و به هر حال مدبرانه تنظیم شده بود. این نکته را من اضافه کنم که در خلق حماسه سیاسی به تعبیر آقای روحانی ایشون اشاره کرد به تدبیر رهبری و عمق مردم، به نوعی خروجی این انتخابات پیشین که خودش بود رو حاصل تغییر اجتماعی و امید مردم به تغییر دونست، به علاوه تدبیر رأس نظام سیاسی که خودش یک ارزیابی خیلی مهمی است از انتخابات اخیر.
سپاسگزارم از مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ملی مذهبی و روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس. البته باز بیش از اینها از مراسم تنفیذ و سخنرانی آیت الله خامنه ای و سخنرانی حسن روحانی برای شما خواهیم گفت. از زوایای مختلف این مراسم پیش از شروع این مجله با کارشناسان مختلف از رادیو فردا بررسی شد، اما باز هم سراغ تحلیلگران دیگری خواهیم رفت و زوایای دیگری هم به این مراسم خواهیم پرداخت. اما با احسان مهرابی روزنامه‌نگار همراه بشیم از آلمان. سلام بر تو احسان، خیلی خوش اومدی به مجله شامگاهی رادیو فردا.
سلام شما و شنوندگان رادیو فردا.
احسان، ما میخواییم با تو درباره تفاوت‌ها و اشتراکات شکلی مراسم تنفیذ آقای روحانی با مراسم پیش از این، مشخصا دو مراسم تنفیذ سال 84 و 88 آقای احمدی نژاد صحبت بکنیم. ابتدا از اشتراکات این مراسم بگو و تفاوت‌هایی که با اون دو مراسم تنفیذ دو دوره قبل داشت.
طبیعتاً اشتراک تفاوت‌هایی که مراسم این مراسم با مراسم‌های گذشته داشت، بیشتر از اون که به خود مراسم تنفیذ مربوط بشه به بیرون از مراسم تنفیذ باز می‌گشت. یعنی فضایی که در حول و حوش مراسم تنفیذ وجود داشت در سال 84 و 88 طبیعتاً بسیار متفاوت با فضای سال 92 بود. سال 88 و 84 هر دو انتخابات ریاست جمهوری حرف و حدیث دار بود و در حالی که مراسم تنفیز برگزار می شد، هرچند که حرف و حدیث درباره انتخابات سال 84 به اندازه سال 88 نبود، ولی به هر حال همون زمان هم آقای کروبی نامه نوشتن و نسبت به انتخابات اعتراض کردن و آقای هاشمی هم اعلام کردن داوری رو نمیخوان، به داوری رو به خدا میسپارن. و طبیعتا مراسم سال 88 هم که حاشیه های بسیاری داشت، از جمله حاشیه های امنیتی و درگیری هایی که در روز مراسم تحلیف وجود داشت، تا اینکه غیبت چهره های سرشناس در مراسم تحلیف، شاید شباهتش هم غیبت آقای خاتمی در هر دو مراسم بود، با این تفاوت که سال 88 اگر آقای خاتمی می‌خواستن در این مراسم شرکت بکنن احتمالاً حاکمیت استقبال میکرد، ولی این بار با توجه به اینکه به هر حال پیروزی نصیب اصلاح طلبان شده، چهرهای افراطی مانع شدند از حضور آقای خاتمی در مراسم تنفیذ و مراسم تحلیف هم به هر حال بنا دارن که از حضور آقای خاتمی ممانعت به عمل بیارن.
احسان، از شباهت این مراسم با دو مراسم تنفیذ سال 84 و 88 به یکیش اشاره کردی که غیبت آقای خاتمی بوده، آیا حاضران و غایبان دیگری هم در مراسم امروز بودند که برای تو به عنوان یک روزنامه‌نگار جالب توجه باشه، علاوه بر آقای خاتمی که به هر حال در مراسم سال 88 هم غایب مراسم تنفیذ بودند؟
بیشتر چهره‌های سیاسی یا شخصیت‌هایی که به هر حال حضور داشتند در این مراسم تنفیذ، چهره‌هایی بودند که معمولاً به هر حال در اکثر برنامه‌هایی که به هر حال بیت رهبری ترتیب دهنده اون هست شرکت میکنن و به هر حال یک معمولاً یک طیف ثابتی را تشکیل میدن که به نوعی میشه گفت که اکثر کسانی که در این در این مراسم حضور پیدا کرده بودن در واقع در برای کاندیداهای دیگر کار میکردن و بعضی از اونها به هر حال مخالفت شدیدی داشتن با آقای روحانی، ولی به هر حال معمولا به این شکل هست که این افراد در اکثر برنامه‌های بیت رهبری حضور دارن و برخلاف دوره‌های گذشته مانند دوره آقای خاتمی و دوره آقای هاشمی، طیف افرادی که در این گونه جلسات شرکت میکنن هم به هر حال کمتر هست و دامنش بسته‌تر شده.
احسان، آقای حسن روحانی در صحبت‌هاشون در مراسم تنفیذ اشاره کردن به اینکه کینه‌ها رو کنار بگذاریم، با هم مهربان باشیم، توصیه‌هایی از این دست داشتن. آیا این اشارات خاصی هستش به بخشی از جامعه سیاسی ایران یا بخشی از مقام‌های سیاسی ایران؟ و اگر به نظر تو اینطور هستش، در همین مراسم تنفیذ آیا نشانه هایی از این کنار گذاشتن کینه ها یا مهربان بودن رو شاهد بودیم یا خیر؟
طبیعتا اشاره آقای روحانی به افرادی هست که در دولت های گذشته همواره مانع ادامه کار دولت ها شدن و ایشون از همون ابتدای کار خودش طبیعتا با مشکلات زیادی مواجه هست و به طور مثال در یک مورد سادهش که مثلا دعوت آقای خاتمی باشه به مراسم تحلیل و یا حضور فردی مانند جک استرو باشه در مراسم تحلیل، ما می‌بینیم که با تهدید مواجه میشه و طبیعتاً آقای روحانی انتظار دارن که اتفاقاتی که بر سر دولت آقای خاتمی اومده بر سر دولت ایشون نیاد و ایشون بتونن برنامه‌هاشون رو دنبال بکنن. به هر حال معمولاً رویه این بوده که در یکی دو ماه اول انتخابات ریاست جمهوری، بعد از انتخابات ریاست جمهوری که به هر حال ماه عسل دولت هست، نهادهای دیگه معمولاً با دولت‌ها مهربون هستن و تا حدودی مراعات میکنن، ولی پس از اون به هر حال مخالفت با برنامه‌های دولت‌ها آغاز میشه، خصوصاً به هر حال دولتی که سابقه اصلاح طلبی داشته باشه. البته خب مراسم تنفیذ مراسم تشریفاتی است و چندان نمیشه از اون انتظار به اصطلاح نشانه های سیاسی کرد برای دولت آقای روحانی، ولی خب به هر حال اینکه رهبری دعوت کردن که همه با دولت همکاری بکنن، معمولا اگر مانند گذشته باشه و به هر حال تجربه دولت های گذشته مانند دولت های خاتمی رو مد نظر داشته باشیم، بیشتر به یک تعارف میمونه تا اینکه ما یک نشانه جدی ببینیم که بنا هست که همه به این دولت کمک بکنن.
سپاسگزارم از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از آلمان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. درباره مراسم تنفیذ حسن روحانی صحبت کردیم. گزارشی که بعد از صحبت‌های من خواهید شنید، گزارشی هستش که کماکان درباره پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 11 هست و نظراتی که واشنگتن برای از سرگیری احتمالی روابط با ایران منتظر اون هستش و چراغ سبز تهران رو میطلبه و از نزدیک و از دور رصد میکنه تغییرات در ایران رو. با نوشین سید حسینی همراه بشیم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت باراک اوباما نسبت به کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران در پی ریاست جمهوری حسن روحانی ابراز امیدواری کرده. هرچند برای انجام هر گونه اقدام جدی منتظر خواهد ماند تا نشانه‌هایی از تمایل رئیس جمهوری میانه روی ایران برای مذاکره جدی دریافت کند. حسن روحانی مذاکره کننده هسته‌ای پیشین ایران که روز شنبه امروز رسما پس از برگزاری مراسم تنفیذ به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب اسلامی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه می‌زند، وعده داده که دست به اصلاحات داخلی زده و در صحنه روابط بین المللی تعامل را پیشه کند. رویکردی که حاکی از تغییر سیاست‌های دولت جدید در مقایسه با دولت محمود احمدی نژاد خواهد بود.
دولت شما یعنی دولت تدبیر و امید طبق وعده در راه نجات اقتصاد کشور، احیاء اخلاق و تعامل سازنده با جهان با مشی اعتدالی اهداف ملی را دنبال خواهد کرد.
رویترز در ادامه گزارشش نوشته یکی از علامت‌هایی که می‌توان در آن نشانه‌های امیدواری آمریکا نسبت به انتخاب حسن روحانی را دید، عدم تمایل کاخ سفید به حمایت علنی از طرح تازه مجلس نمایندگان آمریکا در وضع تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه ایران است. در همین رابطه یکی از مقامات بلندپایه دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که آمریکا می‌خواهد به رئیس جمهور تازه منتخب ایران فرصتی بدهد تا در رابطه با مسئله هسته‌ای رویکردی اساسی در پیش بگیرد. از سال 1980 میلادی یعنی 33 سال قبل و در پی حمله دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن شماری از دیپلمات‌های آمریکایی به مدت 444 روز روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قطع شد و تا به امروز هم این سردی روابط ادامه یافته است. خبرگزاری رویترز در ادامه اشاره به چراغ سبزهای دولت 11 در ایران به آمریکا، احتمال انتخاب محمد جواد ظریف نماینده پیشین ایران در سازمان ملل به عنوان وزیر خارجه در کابینه حسن روحانی را در حکم شاخه زیتونی برای آمریکا دانسته است، چرا که آقای ظریف در کارنامه خود سابقه تلاش‌های غیر رسمی برای نزدیک کردن روابط میان آمریکا و ایران را دارد. از این رو شاید بتوان در ادامه خوشبینی ها نسبت به تأثیر انتخاب حسن روحانی بر ایجاد رابطه میان ایران و آمریکا به سخنان آقای روحانی در اولین نشست خبریش پس از انتخابات اشاره کرد.
مسئله رابطه ایران و آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است، مسئله ساده ای نیست. به هر حال یک زخم کهنه وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود.
گرچه به باور بسیاری فصل الخطاب تعیین سیاست‌های کلان ایران از جمله برنامه هسته‌ای و روابط با آمریکا نه رئیس جمهور بلکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
گزارش نوشین سید حسینی را میشنیدید. تا اینجای این مجله برای شما ما گفتیم، حالا نوبت به شما میرسه که برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید.
بعد از 8 سال ما تونستیم از زبان رئیس جمهور یک متن درست ادبی شیوا بشنویم. امیدوارم راهی را که آغاز میکند با بهترین حال به بهترین نتیجه برساند و منتظر دموکراسی باشیم. یاریش دهیم و کمکش کنیم.
آقای روحانی، امروز روز تنفیذ ریاست جمهوری شماست، ولی میخواستم بگم که شما هم باید دست بگیری از کارهای آقای احمدی نژاد و کارتو قشنگتر انجام بدی.
میخواستم بگم حسن روحانی هم امروز میشن رسمن میشن رئیس جمهور و اونایی که رای دارن پشیمون خواهند شد. من 33 ساله که اصلا به اینا رای ندارم.
پس از آن که گروهی از ناظران رسانه‌ای با ایجاد وبسایتی به نام مرسی سنج عملکرد 100 روزه اول کار محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را بررسی کردند، همینک وبسایتی به نام روحانی سنج هم راه اندازی شده تا وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری منتخب ایران رو بررسی کنه. فرین آسمی گزارش میده.
دانشکده مطالعات جهانی مانک در دانشگاه تورنتو با همکاری دو گروه دیگر با اقدامی الهام گرفته از سایت مرسی سنج به بررسی وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در سایتی تحت عنوان روحانی سنج پرداخته است. بنابر بررسی‌های این دانشکده، حسن روحانی که مراسم تحلیف او روز یکشنبه 13 مرداد برگزار می‌شود، در جریان کارزار انتخاباتی خود 46 وعده داده است. جالب توجه این که در حالی که وعده های محمد مرسی در 4 مقوله امنیت، ترافیک، نان، نظافت و سوخت قرار می گیرند، قول و قرارهای حسن روحانی به صورت اقتصاد، سیاست داخلی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی دسته‌بندی می شوند. گروه ترتیب دهنده روحانی سنج در سایت خود اینگونه می نویسد که قصد دارد با بهره گیری از منابع موثق و با کیفیت ترین اطلاعات بر نحوه اجرای وعده های 7 رئیس جمهوری ایران نظارت کرده و کیفیت پیگیری و تحقق آنها را بازتاب دهد. این گروه همچنین از بازدید کنندگان وبسایت خود درخواست کرده تا اگر وعده دیگری از آقای روحانی به یاد دارند با آنها خبر دهند. بنابر بررسی های روحانی سنج، این وعده ها در حوزه های مختلف به این قرارند: در حوزه اقتصاد، استقلال بانک مرکزی، بازگرداندن قدرت و استقلال شورای پول و اعتبار، تقویت ارزش پول ملی، بهبود معیشت مردم، بهبود شرایط محیط کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، ادامه پرداخت یارانه ها به میزان 45,000 تومان و عدم کاهشان، مشورت با تشکل‌های صنفی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مهار تورم، تکمیل پروژه پارس جنوبی، صادرات فرآورده‌های نفتی به جای فروش نفت خام، تأمین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، یارانه کالایی، بسته‌های تشویقی، خصوصی سازی اقتصاد طبق اصل 44 قانون اساسی و همراه کردن کارآفرینان در سفرهای خارجی رئیس جمهوری است. در حوزه سیاست داخلی، آقای روحانی وعده داده که از نقد دولت استقبال می کند، از خشک شدن دریاچه ارومیه جلوگیری می کند، سازمان برنامه و بودجه را در ماه اول احیا می کند، جابجایی و تغییر مدیران و وزیران را متوقف می کند، آمار شفاف و دقیق به مردم ارائه می دهد، مشاور فناوری های نو در ریاست جمهوری منتصب می کند، با ستاره دار کردن دانشجویان مخالفت می کند، اساتید کنار گذاشته شده به دانشگاه را باز می گرداند، موانع سفر اساتید به خارج را بر می دارد، نیروهای شایسته محلی را در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور منتصب می کند، منشور حقوق شهروندی را به صورت لایحه به مجلس تقدیم می کند، تبعیض‌های قومیتی و جنسیتی را رفع می کند و معاون خود را از اقلیت‌ها تعیین می کند. او همچنین درباره امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی اقلیت‌های مذهبی هم قول‌هایی داده است. اما آقای روحانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی قول داده وزارت زنان تشکیل دهد، لوایح حمایت از زنان تهیه کند، زنان سرپرست خانوار را بیمه کند، حذف کنترل پیش از چاپ کتاب را حذف کند، قواعد و قوانین شفاف برای ممیزی کتاب تعیین کند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را بازگشایی کند، کنترل‌ها در حوزه سینما را به حداقل برساند، ممیزی و امور سینما را به تشکل‌های سینمایی و سینماگران متخصص واگذار کند، خانه سینما را در ماه اول بازگشایی کند، نظام صنفی سینمایی و واگذاری امور سینما به این تشکل‌ها را سامان بدهد و فرهنگستان زبان و ادب آذری تأسیس کند. در حوزه سیاست خارجی، آقای روحانی قول داده روابط دو جانبه با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی را بهبود ببخشد، در برنامه‌های هسته‌ای شفافیت بیشتری داشته باشد، تحریم‌ها را رفع کند یا آنها را کاهش دهد و از تحریم‌های احتمالی آینده جلوگیری کند.
گزارش فرین آسمی را شنیدید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب شما هم اگر اهل فیسبوک بازی هستید و با اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید با یک لایک ساده عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید. ضمن اینکه خبرها و گزارش‌های ما رو اونجا میخونید، میتونید پای خبرها و گزارش‌ها نظرات خودتون رو هم بنویسید و به ما بگید. مجله شامگاهی رادیو فردا هنوز تموم نشده. ساعت به وقت تهران 19:30 هست، به وقت پراگ ساعت 17:05 بعد از ظهر رو میگذرونیم. امروز شنبه 12 مرداد ماه سال 1392 بود و هست و ما با مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای روحانی در خدمت شما بودیم. دو ساعتی پیش از اینکه مجله شامگاهی شروع بشه آغاز کردیم برنامه رو با کارشناسان مختلفی از زوایای مختلفی مراسم تنفیذ رو برای شما گزارش کردیم، ضمن اینکه شما زنده و مستقیم تونستید از رادیو فردا این مراسم رو بشنوید. مجله امروز رادیو فردا هم برنامه دیدگاه ها هستش که همکارم امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه کرده همراه با سه میهمان خودش، بررسی سرنوشت مصوبه مجلس نمایندگان مردم آمریکا رو که تشدید تحریم ها علیه ایران رو تصویب کرده و تاثیر تحریم ها بر حکومت و جامعه ایران رو در این برنامه بررسی کرده که پس از شنیدن چند خبر که مهتاب وعیدی راد براتون میخونه میتونید این مجله رو بشنوید.
متشکرم آرش، با سلام. در پی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه ای، دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی رسما آغاز شد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم ریاست جمهوری از جمله وظایف و اختیارات رهبر است و در هر دوره این حکم طی مراسمی که با نام تنفیذ شناخته می شود توسط رهبر به رئیس جمهور ابلاغ می شود. روحانی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد تا در مراسم تحلیف به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند. به گفته سازمان پزشکی قانونی، در 3 ماهه نخست سال 92 بیش از 4500 تن در ایران در حوادث رانندگی کشته شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، این میزان تلفات جاده‌ای 5.5% کمتر از تلفات حوادث رانندگی در مدت مشابه در سال گذشته است. بر اساس این گزارش، استانهای فارس، خراسان رضوی و تهران بیشترین تلفات را در حوادث رانندگی نسبت به باقی نقاط کشور داشتند. سازمان سنجش اعلام کرد که از فردا یکشنبه دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور سراسری سال 92 هم به شکل اینترنتی و هم چاپی در اختیار داوطلبان ورود به دانشگاه قرار خواهد گرفت. به گفته حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته به خاطر رفاه دانش آموزان زودتر از زمان اعلام شده توضیح خواهد شد. همچنین علت تغییر نظر سازمان سنجش و چاپ دفترچه انتخاب رشته، دسترسی مناطق محروم به این دفترچه عنوان شده است. ایمن الزواهری، رهبر القاعده، از هواداران گروه اخوان المسلمین خواست که دموکراسی را فراموش کنند و به دنبال برپایی حکومتی بر اساس قوانین اسلامی باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، زواهری در یک پیام ویدئویی 15 دقیقه‌ای که روز شنبه در یک وبسایت اسلامی منتشر شد، از اسلامگرایانی که در مصر به تشکیل حزب روی آوردند انتقاد کرد. زواهری گفت: من به هر کس که از مرسی حمایت می‌کند می‌گویم که ما اول باید بپذیریم مشروعیت از انتخابات و دموکراسی به دست نمی‌آید، بلکه از شریعت به دست می‌آید. به گفته مقام‌های هندی، حمله انتحاری صبح روز شنبه به کنسولگری این کشور در شهر جلال‌آباد 6 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، انفجاری در ساعت 10 صبح در برابر کنسولگری سفارت هند رخ داده و به مدت یک ساعت صدای تیراندازی و درگیری شنیده شده است. باز محمد از مقام‌های ارشد پزشکی در استان ننگرهار گفت که تمامی قربانیان این حادثه به جز یک سرباز افغان که مجروح شده غیر نظامی بودند. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه هند در توییتر اعلام کرد که تمامی کارکنان هندی کنسولگری سالم هستند و انفجار روبروی کنسولگری رخ داده است. آرش،
سپاسگزارم از مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود که جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان رو برای ما خوند. ضمن که از شما سپاسگزارم که تا پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا با ما بودید. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشاپیش مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی در روز شنبه و برگزاری مراسم تحلیف او در روز یک شنبه، یک رویداد بین‌المللی در هفته گذشته خبرساز شد. دو روز پیش از آغاز تعطیلات تابستانی قانونگذاران آمریکایی در روز چهارشنبه، مجلس نمایندگان مردم آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند. این طرح با 400 رأی موافق و 20 رأی مخالف به تصویب رسید. گرچه این مصوبه برای اجرا شدن باید هنوز به تایید سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد، خود این رویداد بحث‌هایی را در میان نمایندگان کنگره و محافل سیاست‌گذاری آمریکا دامن زد. موافقان بر این نظرند که تشدید تحریم‌ها علیه ایران این پیام را به جمهوری اسلامی ایران می‌رساند که برای لغو تحریم‌ها باید به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ثابت کند زیر پوشش برنامه هسته‌ای در پی تولید سلاح اتمی نیست. اما سیاستگزاران آمریکایی مخالف تشدید تحریم در کنگره و به ویژه در دولت آمریکا می‌گویند که باید به حسن روحانی فرصت داد تا معلوم شود آیا دولت 11 به ریاست دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و کسی که زمانی مذاکره‌گر ایران در گفتگوهای هسته‌ای بوده سمت و سوی تازه‌ای به مذاکرات خواهد داد یا نه. در میان فعالان سیاسی ایران هم بحث مشابهی جریان دارد. گروهی میگویند اهرم تحریم سبب تمکین جمهوری اسلامی ایران به خواستهای مخالفان و منتقدان می شود. اما گروهی دیگر برانند که تشدید تحریم علیه ایران سبب تقویت نهادهای نظامی حکومتی و تضعیف تهیدستان و طبقه متوسط حقوق بگیر جامعه می شود. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به بحث و مناظره درباره آینده مصوبه جدید کنگره آمریکا و ارزیابی تأثیر تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران نشستند. علی واعظ، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن. سیاوش رضوی، عضو انجمن دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران در تورنتو. و سدرا شهاب از اعضای گروه ضد جنگ، ضد تحریم و ضد سرکوبی دولتی و مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی در نیویورک. 400 رأی طرح تشدید تحریم ها علیه ایران رو تصویب کرد روز چهارشنبه. دو روز پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره در روز جمعه و پیشاپیش مراسم تنفیذ و تحلیف حسن روحانی حالا در روز یک شنبه، حدود 5 هفته دیگه نمایندگان کنگره آمریکا کار خود رو بعد از تعطیلات تابستانی از سر میگیرن. سرنوشت مصوبه چه خواهد شد؟
ببینید، مرحله بعد برای این مصوبه این هست که به مجلس سنای آمریکا خواهد رفت و در اونجا بعد از تهدیدات در ماه سپتامبر مورد بررسی قرار میگیره. وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری از مجلس سنا خواسته بودن قبلا که تا جایی که میشه تصویب تحریم‌های جدید رو به تأخیر بندازن تا اینکه فرصتی داده بشه به دولت آقای روحانی برای اینکه ببینن که آیا در مذاکرات جدی هستند یا نه. باید دید که آیا مجلس سنا این دعوت دولت آمریکا رو برای تأخیر قبول خواهد کرد یا نه. احتمالش این هست، صحبتایی که من با مقامات آمریکایی دارم، که شاید تا ماه اکتبر بشه این تحریم ها رو به تأخیر انداخت، ولی در صورتی که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشه و یا اینکه سیگنال هایی که از طرف تهران خواهد آمد وقتی که آقای روحانی دولت رو به دست خواهند گرفت سیگنال های مناسبی نباشند، در اون صورت دولت احتمالاً بیشتر از ماه اکتبر نمیتونه کنگره رو راضی بکنه به اینکه تحریم ها رو عقب بندازه. در غیر این صورت ممکنه که بتونه تا آخر سال تحریم ها رو عقب بندازه، ولی باز هم در صورتی که برنامه هسته ایران به طور جدی کند نشه یا اینکه توافقات چشمگیری در زمینه دیپلماسی حاصل نشه، به احتمال قریب به یقین این قانون نهایی خواهد شد و رئیس جمهور آمریکا اون رو امضا خواهد کرد در آخر همین سال 2013.
کارشناسانی مثل شما آقای وایس پیشنهادشون این بوده که بهتره به حسن روحانی فرجه داده بشه که مناسبات واشنگتن و تهران به حل مسئله هسته‌ای بیانجامه و در بر روی پاشنه دیگه‌ای بیفته. با افزایش تحریم‌ها دو طرف گامی به حل اختلاف نزدیکتر شدن یا دورتر؟
ببینید مسلماً دورتر خواهند شد، نه تنها به این علت که تحریم‌های جدید وضع شده، بلکه به این علت که تحریم‌هایی که بر ایران در عرض این 30 سال گذشته آمریکا وضع کرده و به خصوص تحریم‌هایی که بین‌المللی شدن از سال 2006 به این سو به قدری شبکه وسیع و پیچیده‌ای هست که هر بار لایه جدیدی اضافه میشه به این تحریم‌ها، انعطاف پذیری اونها رو در سر میز مذاکره کم میکنه، برگشت پذیری اونها رو با مشکل بیشتری مواجه میکنه. و بعدم شما اگه این رو از طرف ایران نگاه کنین، اگر که دولت آمریکا، اگر آقای کری از کنگره میخوان که تحریم‌ها رو عقب بندازن و کنگره گوش نمیده و کار خودش رو انجام میده، چطور دولت ایران میتونه این اطمینان رو حاصل بکنه که وقتی خانم شرمن به عنوان مثال در مذاکرات 5+1 میگن اگر ایران به تعهدات بین‌المللیش عمل بکنه تحریم‌ها به سرعت برداشت نمیشن، چطور دولت ایران میتونه این حرف رو بپذیره؟ بنابراین اشکال در اینجاست، یکی در این که آیا اراده کافی وجود خواهد داشت در آمریکا برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشن، آیا دولت آمریکا میتونه کنگره رو راضی بکنه، و نکته سومش هم اینه که هر چقدر این شبکه تحریمی پیچیده‌تر بشه انعطاف‌پذیری و بازگشت‌پذیریش دشوارتر خواهد شد.
آقای صفوی، به نظر شما تحریم ها مؤثر بوده و در نتیجه باید اون رو ادامه داد و افزایش تحریم ها به حل مسئله هسته‌ای یا بهبود مناسبات تهران و واشنگتن می انجامه؟
ببینید دو تا نکته هست اینجا. یکی این که بله، من معتقدم که تحریم ها واقعا مؤثر ظاهر شده و نتیجهش هم ما میتونیم حتی شاید در خود این انتخابات و انتخاب شدن آقای روحانی ببینیم، این که یک بدنه از جناح حاکم رسما از پیروی از دستورات رهبر خودداری میکنه و میبینیم که رأی اصولگرایان بین آقای جلیلی و آقای قالیباف تقسیم میشه که آقای قالیباف گفتار نرمتری داشتن. چرا؟ برای اینکه میبینیم سپاه و اون بدنه جمهوری اسلامی داره به خاطر این تحریم ها رسما داره سورس مالیشو از دست میده. نفتی که میفروختند و از این نفت سپاه تبدیل به یک بیزنس بزرگ توی ایران شده و نصف اقتصاد رو گرفته دستش، داره ضرر میکنه رسما توی عرصه بین المللی، حساباشون داره بسته میشه و خرید و فروششون و پول درآوردنشون داره با مشکل میخوره. این بدنه میخواد ارتباط برقرار کنه، این بدنه میخواد که بتونه روابط اقتصادی داشته باشه و در نتیجه میاد اینجوری خلاف جهت عمل میکنه. و اون اتفاقی که سال 88 صورت گرفت بین اصولگرایان و اون کودتای انتخاباتی رو انجام دادن دیگه انجام نمیگیره، چون اون اتفاق وجود نداره. این یه مسئله است که من معتقدم کاملا تحریم ها جواب داده و نتیجهش رو مستقیم داریم میبینیم. یه مسئله دیگه اینه که آیا ما دولت رو بیایم در سیاست خارجی ایران مقام اول بدونیم، این که ما بگیم اعتماد سازی برای ایران، آیا با تغییر دولت سیاست خارجی ای جمهوری اسلامی که یکی از بنیانهای اولیه‌اش مخالفت با غرب و استکبار جهانی و شیطان بزرگ بوده، آیا این سیاست در طول 30 خورده‌ای سال دستخوش تغییری شده؟ مبارزه با اسرائیل، مبارزه با آمریکا دستخوش تغییر شده که مثلا تحریم ها توشون تأثیر مثبت یا منفی بذاره یا نه؟ اینو باید نگاه بکنیم ببینیم اگر واقعا سیاست جمهوری اسلامی بستگی به اعتمادسازی از سوی غرب داره و نه اینکه همین آقای خامنه ای قبل از اینکه آقای روحانی بیاد سر کار میاد میگه من اصلا خوشبین نیستم به ارتباط با آمریکا و باز موضعش رو اعلام میکنه، اونها هم در جواب به ایشون میان چنین کاری رو میکنن. یعنی به نظر من این که بگیم دولت مسئول این مسائل سیاست خارجیه که میدونیم سپاه قدس و آقای خامنه ای مستقیما در این قضیه هستن، حرف اشتباهیه.
بسیار خوب. پس بذارید من نظر آقای شهابم بگیرم، بعد در نوبت بعدی بیشتر نظر شما رو گوش خواهیم کرد. آقای شهاب، معتقدان به تشدید تحریم چنان که میبینید میگن همین تحریم ها در تغییر برخورد حکومت ایران به انتخابات اخیر مثلا مؤثر بوده و اگر تحریم ها نبود حکومت به این سادگی همین انتخابات محدود رقابتی رو با 8 نامزد گزینش شده که دوتاش نظر انتقادی داشته باشن برگزار نمی کرد که حسن روحانی پیروز انتخابات در بیاد. پاسخ شما.
برای من خیلی عجیبه، همین آقایونی که این حرفو میزنن تا قبل از انتخابات که انتخابات رو تحریم کرده بودن و اصرار داشتن که جلیلی از انتخابات بیرون میاد و دوباره دولت تقلب میکنه، من غیر از این تحلیل چیزی حداقل از این دوستان موافق تحریم ندیده بودم. هم انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کرده بودن، هم موافق تحریم مردم ایران بودن. این دوستان یک نکته یا کلن ازش غافلن، اونم اینه که اراده جمعی مردم ایران، اراده جامعه مدنی ایران بر این بوده که آقای روحانی رو انتخاب بکنن و رأی بدن و به اون صورتی که شد انتخابات رو پیروز بشن. ولی این تحریم ها علیه مردم ایران به هیچ وجه هیچ تغییری در این ایجاد نکرده بود که نمیدونم دولت حالا کوتاه بیاد بذاره آقای روحانی رئیس جمهور بشه. این اراده مردمه.
آقای شهاب، فقط من یه نکته رو بگم، اون کسایی که صحبت از تحریم میکنن معمولا نمیگن تحریم علیه مردم ایران، میگن تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران.
ببینید، ما چیز شبیه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نداریم. شما وقتی تحریم میکنید همه یک کشور رو با تمام صنعت و معدنش و تولیداتش و واردات و صادراتش و سیستم بانکیش تحریم میکنید. اتفاقی که الان برای ایران افتاده و دولت آمریکا همینطور داره تحریم ها رو بیشتر میکنه که ما عبارت جنگ خاموش رو براش میپسندیم، اونم اینه که اومده و مردم رو در مزقه گذاشته. دولت به خاطر اینکه نهاد قدرت دستشه، آخرین نهادی هست که ممکنه از کمبود مالی یا کمبود مواد ضربه بخوره. مردم هستن که اول سپر بلا میشن، به مردم مواد دارویی، مواد غذایی و نیازهای دیگه شون نمیرسه و دولت با قدرتی که داره میتونه بیشتر از همه زنده بمونه و بیشتر از همه خودشو بالا نگه داره. خب باید به اتفاقایی که تو عراق افتاد نگاه بکنیم. چند سال عراق تحریم بود، چه اتفاقی افتاد؟ صدام حسین رفت، دولت بس عراق سرنگون شد یا مردم عراق کشته شدن؟
بسیار خب، پس بذاریم که متمرکز باشیم روی ایران. نوبت بعد ادامه میدیم بحث با شما رو آقای شهاب. آقای واعظ، در محافل سیاست‌گذاری واشنگتن بجز تحریم و تهدید نظامی گزینه دیگری که حدود 2 هفته پیش طرح شد در نامه بیش از 130 نماینده کنگره مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد آزمودن دیپلماسی و گفتگو بود، اما ظرف 2 هفته شاهد حمایت 400 نماینده در روز چهارشنبه از تشدید تحریم ها بودیم. گزینه دیپلماسی و گفتگو تا چه حد جدی گرفته میشه در محافل سیاست گذاری آمریکا و چقدر شانس داره؟
اگر اجازه بدید من اول پاسخ بدم به صحبت آقای صفوی در مورد اینکه تحریم ها و نقش اونها در انتخابات. ببینید، به نظر من هم این تحلیلی که تحریم ها موجب به انتخاب آقای روحانی شدن و هم این که تحریم ها هیچ نقشی در انتخاب آقای روحانی نداشتند، هر دو تحلیل های نادرستی هستند. ببینید، به هر حال مردم ایران هر بار که به پای صندوق های رأی رفتن در 16 سال گذشته رأی به تغییر دادن. بعضی وقتا این رأی به تغییر مثل سال 97 انتخاب آقای خاتمی مؤثر واقع شده، بعضی وقتا در سال 2009 جلوی تغییر گرفته شده. ولی این جدا از این بوده که آیا مردم تحت تحریم بودن یا نبودن. از طرف دیگه باید گفت که آقای روحانی کاندیدایی بودن که مشخص‌تر و واضح‌تر از همه ارتباطی برقرار کردن بین تاثیر تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی و استراتژی دیپلماسی هسته‌ای ایران، و خب ایشون بودن کسی بودن که برنده شدن و در بحث‌های انتخاباتی هم تحریم‌ها یکی از مسائل اصلی بودن. بنابراین من فکر می‌کنم که میشه گفت تحریم‌ها نقشی داشتن، در اینکه نقش اصلی رو داشتن یا نه بحث جداست. و در ضمن نباید فراموش کرد که هیچ وقت در هدف تحریم‌ها این نبود که یک رئیس جمهور میانه‌رو سر کار بیاد در ایران، بلکه هدف تحریم‌ها این بود که مسئله هسته‌ای به سر و سامانی برسه. و این چیزیست که دوستان اکثرا در موردش اشتباه میکنن، یعنی اینکه صحبت ما این نیست که سپاه پاسداران چه بشود و چه بشود، یا اینکه سیاست خارجی ایران در مورد اسرائیل و آمریکا و اینا چه شود. هدف اصلی تحریم ها دقیقاً تحریم های اخیر مسئله هسته‌ای ایران هستن. بنابراین ما اول باید هدف رو مشخص کنیم که میخوایم چه کار کنیم، میخوایم رژیم عوض کنیم، سپاه رو ضعیف کنیم، یا اینکه میخوایم مسئله هسته‌ای رو حل کنیم. اینو که تونستیم بهش پاسخ بدیم، اون وقت خیلی از مسائل دیگه هم روشن میشه. و در همین مورد هم هست که نامه‌ای که نمایندگان مجلس آمریکا نوشتن خب گام مثبتی بود، گام بی‌سابقه‌ای بود، اما به هر حال لابی‌های قدرتمندی هستن در واشنگتن که فشار میارن برای اینکه تحریم‌ها بر ایران همچنان اضافه بشه، و دولت اسرائیل هم نگران هست از اینکه با انتخاب آقای روحانی این زحمات چند ساله‌ای که ایران رو در انزوا قرار داده از بین بره و شبکه تحریم‌ها شروع کنه به از هم گسیختن و ضعیف شدن. بنابراین اسرائیل نهایت فشارش رو داره میاره، لابی اسرائیل در واشنگتن هم خیلی فعال است. نهایت کار این است که مجلس نمایندگان آمریکا که با دولت ایران مذاکره نمی‌کنه، دولت آمریکاست که با دولت ایران مذاکره می‌کنه، و برای اینکه دولت آمریکا بتونه دستش رو قوی کنه در مقابل کنگره آمریکا نیاز هست که بتونه نشون بده که دیپلماسی مؤثر هست و داره به نتیجه میرسه، و برای این کار هر دو طرف باید بتونن که بعد مواضعشون انعطاف ایجاد بکنن برای اینکه این بن‌بست شکسته بشه.
آقای صفوی، عده‌ای که مخالف تحریم هستند میگن تحریم‌ها بیش از همه به فقیرترین اقشار جامعه به علاوه طبقه متوسط حقوق بگیر جامعه ایران لطمه میزنه و برعکس سودش به راندخارها به توصیف اونها و بخش اصطلاحا خصوصی وابسته به دولت و نهادهای حکومتی میرسه بیشتر از همه. پاسخ شما به این انتقاد؟
ببینید، یه موضوعی که هستش اول باید مشخص بشه، اونم اینه که جمهوری اسلامی تونسته یک صورت بسیار قدرتمندانه گفتمان خودشو در حوزه خارج از کشور از طریق بعضی گروه‌ها جا بندازه. همین که ما می‌بینیم تحریم علیه جمهوری اسلامی، تحریم علیه ملت ایران، همون حرفی که در تلویزیون زده میشه اینور الان داره زده میشه، این یه بحثیه. تخریب طرف مقابل به خاطر نظر مخالف یه بحث دیگه ایه. ببینید، تحریم ها مثلا مثل تحریم دارو که مدت ها پروپاگاندا شده بود و دوستان مقاله می نوشتن، و حتی وقتی وزیر بهداشت میاد توی مجلس دو بار اعلام میکنه که دارو تحریم نیست، این دوستان داشتن همینجوری تبلیغ میکردن که فشار تحریم ها به مردم دارو ندارن. تحریم ها فشار بر مردم داره، هیچ کس نمیتونه منکر این قضیه باشه، ولی وقتی 50% اقتصاد دست سپاهه، این تحریم ها مستقیم ترین تاثیرش روی همون سپاه هستش. وقتی قدرت نفت از جمهوری اسلامی گرفته میشه، این تحریم ها تاثیر مستقیمش روی چیزه. دوستان عراق رو مثال زدن، بنده نمونه بسیار بهتری رو مثال میزنم، آفریقای جنوبی. آقای دزموند توتو تمام کشورهای غربی رفتن و درخواست کردن که آفریقای جنوبی تحریم تمام عیار بشه، و وقتی بهشون میگفتن که مردم رو خیلی ضرر میکنن، میگفتن مردم ما تا الان داشتن رنج میکشیدن، حداقل این رنج هدف داره.
آقای صفوی، در مورد آفریقای جنوبی یه تفاوتی که وجود داشت این بود که اون موقع غرب که متحد آفریقای جنوبی بود تحریم رو میکرد، و در نتیجه آفریقای جنوبی میتونست که واکنش به اصطلاح مناسب رو نشون بده، ولی خب غرب که با جمهوری اسلامی ایران رابطه مثبتی نداره که در نتیجه تحریم غرب.
شرق داره. من معتقد به یک عزم بین المللی هستم، نه فقط از غرب، از شرق هم همینطور. الان چین و روسیه بیشتر پشت ایران هستن که خب کم کم به مرور پشت ایران رو خالی میکنن. ولی بحث کلی من با آقای واعظ موافقم که بله، هدف تحریم ها مسئله هسته‌ای بود، ولی تأثیرات دیگری هم داره. من نمیگم تأثیر مستقیم تحریم ها قضیه آقای روحانی بود. دوست عزیزمون میگن عزم مردم، عزم مردم سال 2008 هم بود و میلیون ها نفر اومدن توی خیابون و میلیون ها نیرو هم اومد توی خیابون و همون مردم رو در خیابون زدن و کشتن.
مقصودتون 2009
بعد 88. این عزم ملی همیشه وجود داره، ولی مسئله اینه که مردم یه سری ابزارهای بیشتر در اختیار ندارن و طرف مقابل ابزارهای بیشتری در اختیار داره. حالا اگر این تحریم ها در اون جهت هم به ما کمک بکنه، به نظر من مشکلی نداره. من میپذیرم از اینکه بله، این تحریم ها اگر جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی بکنه در مسئله هسته‌ای، در بسیاری مسائل دیگه هم مجبور به عقب نشینی خواهد کرد. بنده دشمنی با ملت خودم ندارم، با پدر و مادر خودم، با خانواده خودم ندارم در ایران. من معتقدم این تحریم ها میتونن تأثیرات مثبتی داشته باشن در تغییر روند جمهوری اسلامی و مجبور کردنش به تغییر مشی که تا الان داشته.
آقای شهاب، شما خب نظر متفاوت و مخالفی دارین. حالا منتقدان نگاه شما بر این نظرن که جز تهدید نظامی و تحریم راه حل واقع بینانه‌ای متصور نیست و گفتگو و دیپلماسی کار نکرده در مورد ایران، و برای ترغیب جمهوری اسلامی ایران به تغییر رفتارش چه در خصوص تنظیم مناسبات با جامعه جهانی و چه در زمینه برخورد به شهروندان ایران و حقوق بشر، لازمه که تحریم ها ادامه پیدا بکنه و حتی افزایش پیدا بکنه. پاسخ شما.
ببینید، موافقین تحریم خودشون الان دارن میگن اینجا که ضربه رو به مردم ایران میزنه، من متوجه نمیشم اینا چطور حاضر میشن که این ضربه رو به مردم ایران ببینن و قبول بکنن. خب مسلما ضربه به مردم ایران میزنه تحریم ها، و اینکه چطور میشه رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر داد، این دست مردم هر ملتی هست. به این تحریم ها و به جنگ و به بمبارون کشورهای دیگه میگن مداخله خارجی. این اسمش جنایت علیه بشریته. اینکه شما یک ملتی رو تحریم بکنید که صنعت اینا از بین بره، دوچار فقر و بدبختی و گرفتاری بشن، دارو به اینها نرسه، میگن تحریم دارو دروغه. تحریم دارو بله روی کاغذهای آمریکا وجود نداره، میگن دارو میتونه بره به ایران مگر داروهایی که استفاده دوگانه داره، که حالا اونم یه لیست بلند بالاییست، ولی ما نمیذاریم شما کار بانکی انجام بدین که داروها رو بخرین، نه دولت شما میتونه با جای ترانزکشن مالی انجام بده که بتونه یک دارو وارد کشور بکنه، و کاهش قیمت ریال و گرفتاری دیگه اقتصادی که باعث میشه دسترسی به دارو کم بشه هم سر جای خودش. ولی این صحبت که چطور ما میتونیم تغییر رفتار در حکومت جمهوری اسلامی به وجود بیاریم، دست مردم ایرانه. اینکه یک دولت دیگه بیا تصمیم بگیره ما میریم یک کشور رو تحریم میکنیم یا شروع میکنیم بمبارون کردنش که دولتش تغییر رفتار بده، خب این تصمیمی است که مردم داخل یک کشور باید بگیرن.
خب کسایی که منتقد نظر شما هستن میگن که مردم به دلیل ضعف جامعه مدنی و احزاب اونقدر قدرتی ندارن که بتونن که
اینها به جامعه مدنی، این کسی که این حرف رو میزنه به جامعه مدنی ایران اعتماد نداره، چشم دوخته به دو تا دولت غربی خارجی که بیان به اینها کمک بکنن که اینها از خارج از کشور بتونن برن کنترل داخل ایران رو بگیرن. جامعه مدنی ایران سال 1979 وقتی به ایران اتفاق افتاد مگه چی داشت؟ مگه چه کاری داشت انجام میداد؟ مگه همه حزب از بین نرفته بودن؟ مگه ایران تک حزبی نشده بود؟ مگه دیکتاتور نداشت ایران؟ این همه کشور دیگه که انقلاب کردن، کشورهای دیگه که جنبشه بزرگ اجتماعی داشتن، پیروز شدن، اصلاحات انجام دادن که دولتاشون رو عوض کردن، مگه همه اینا زیر بمبارون دولت آمریکا بودن؟ یا همه اینا تحریم مثلا 10 ساله عراق بود به سرشون، بعدش هم بمبارون شدن؟ بعد میگن مثال آفریقای جنوبی، اون آقای ددموند توتو خودش در آفریقای جنوبی اون همه زندان رفته، نمیدونم مبارزه کرده، آقای ماندلا همینطور. شما هر موقع آقای موسوی از داخل حصر از ایران اومدن بیرون، اومدن خارج، گفتن که من با اجازه مردم ایران میگم که ایران رو تحریم بکنید، اون وقت شما ایران رو تحریم بکنید. آقای کروبی، آقای موسوی که صدها بار اعلام کردن که مخالف این تحریم هستن، که آخه این چه مثالی است که مقایسه بکنید ایران رو با جامعه مدنی آفریقای جنوبی در اون وضعیتی که دولت آفریقای جنوبی تحت حمایت تمام کشورهای تمام دولت‌های ابرقدرت دنیا بوده.
بسیار خب، بذارید من یه فرصتی هم بدم به آقای صفوی که نکته خودشونو در پاسخ به شما آقای شهاب خیلی خلاصه بگن، بعد نظر کارشناسی آقای واعظم در مورد یه مطلب دیگه بپرسم. آقای صفوی،
ببینید، من نمیدونم این دوست عزیز این حرفای تکراری و کلی رو میزنن و فکر میکنن که اینا میتونه دلیل خوبی باشه. حرفای قشنگ زدن کاری نداره، به مردم نباید فشار بیاد. بله، ولی ببخشید، آیا آقای احمدی نژاد و دورای قبل به مردم فشار نیومد؟ آقای دریازدار اعدامی، وضعیت بر سازمان برنامه و بودجه اقتصاد مملکت، اینها مگه فشار بر مردم نبود؟ ما سال 23,000 کشته فقط در جاده های ایران داریم. کل کشته های انتفاضه فلسطین 50,000 بوده از آغاز تا الان. ما سال 23,000 کشته داریم. اینها فشار بر مردم نیست؟ آیا وضعیت
خوب
مردم در ایران بسیار عالی بوده و این تحریم ها موجب شده وضع مردم الان خراب بشه؟ مردم در 2009 چیکار کردن؟ تمام تلاششون رو کردن. وقتی طرف مقابل اسلحه داره، مردم چیکار میتونن بکنن بیشتر از جون دادن؟
نکتتون رو متوجه شدیم. اگه اجازه بدین من برای جمع‌بندی از آقای واعظ بپرسم. آقای واعظ، شما گفتین که یه علائم و نشانه هایی ممکنه تعیین کننده باشه از سوی ایران، از سوی دولت حسن روحانی. اون علائم و نشانه ها چی میتونه باشه و چگونه ممکنه که تعیین کننده باشه در تشدید تحریم ها یا تخفیف تحریم ها؟
ببینید، اون چیزهایی که نشانه هایی که دولت آمریکا الان داره نگاه میکنه بهشون، یکی این هستن که اعضای کابینه آقای روحانی چه کسانی خواهند بود که نشون خواهد دادیشون در چه اندازه میتونن توازن قوا رو حفظ کنن با دیگر مراکز قدرت در جمهوری اسلامی.
مثلا اگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه بشه این میتونه علامت مثبتی باشه یا نه؟
بدون شک، برای اینکه آقای ظریف روابط شخصی دارن با بسیاری از مقامات فعلی آمریکا که در زمانی که ایشون سفیر بودن در سازمان ملل در دولت نبودن و بنابراین میتونن از اون روابطشون بسیار استفاده کنن و سیگنال مثبتی خواهد بود. در این حال سرنوشت پرونده هسته‌ای هم مهم هست که آیا مذاکره کننده اصلی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهد بود یا اینکه آقای روحانی پرونده رو منتقل خواهند کرد به وزارت خارجه تحت نظر آقای ظریف یا شخص دیگری که به هر حال مواضع متعادل تری داره در مورد روابط با غرب. و نکته سوم هم که شاید از هر دوی اینها مهمتر باشه این هست که آیا آقای روحانی اقدامی خواهند کرد که حتی از لحاظ سیاست داخلی ایران هم کم هزینه باشه، ولی نشانه این باشه که ایشون اراده کافی و قدرت کافی برای انجام مذاکرات رو دارند. به عنوان مثال اگر ایشون سرعت بنی‌سازی 20% رو کاهش بدن یا اینکه میزان تبدیل مواد غنی شده به 20% به سوخت رو افزایش بدن یا اینکه به عنوان مثال ساخت نیروگاه عراق رو موقتاً کند بکنن یا به تعلیق بندازن، نشانه های عملی که در واقع فاصله ایران رو با اون خط قرمزی که اسرائیل تعیین کرده و آمریکا هم در موردش نگرانی داره بیشتر بکنه. اینها مسائلی هستن که دولت آمریکا فعلا داره بهشون نگاه میکنه.
با سپاس از شما آقای علی واعظ، آقای سیاوش رضوی و آقای صدرا شهاب و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوس.